أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على الأعلام. در مواردی که وقت فرصت برای نماز به چهار طرف نداره و مکلف نماز را به بعضی از اطراف خونده است، مثلا به سه طرف خونده، وقت برای همین سه طرف بود، یک طرف باقی ماند، یا دو طرف خونده، دو طرف خونده، دو تا نماز دیگر باقی مونده، آیا در این موارد بعد از وقت باید نماز را به بقیت الاطراف بخواند قضاءً، یا اینکه اتیان به بقیه اطراف از باب قضا واجب نیست؟ مورد بحث در فرع سوم اینه، موضوع بحث اینه. از نظر اقوال در مسئله هم همونطور که اشاره شد اقوال مختلفه، بعضی ها قائل به وجوب قضا یا از باب فتوا یا به احتیاط شدن، بعضی ها قائل به عدم وجوب قضا به نحو مطلق شدن، بعضی مثل مرمای بودی تفصیل دادن بین جایی که انکشاف خلاف بشود، یعنی معلوم بشود اون نمازهای خونده شده باطل بوده، بین جایی که انکشاف خلاف نشود، احتمال صحت اون نمازهای قبلی داده بشه، احتمال این که به طرف قبله بوده وجود داشته باشه، تفصیل بین به این نحو داده. اقوال در مسئله مختلف بود، اما منشأ اختلاف این اقوال در این مسئله چیه؟ همونطور که دیروز اشاره شد، بعضی از مطالب و امور مبنایی وجود داره که در اون امور مبنایی چون اختلاف نظر وجود داره، اختلاف در اون مطالب مبنایی باعث شده که در این فرع سوم هم از نظر حکم این فرع سوم اختلاف پیدا میشه. دو امر از اموری که دخالت دارن در تعیین حکم مسئله و در نتیجه اختلاف در اونها موجب اختلاف در تعیین حکم مسئله میشه در جلسه قبل بیان شد. امر اول این بود که آیا وجوب قضا در مثل صلات غیر این از موقتات، واجبات موقته، وجوب قضا به امر جدید هست یا نفس امر به ادا که صلات در وقت باشه، امر به صلات در وقت خود این امر به ادا اختزا می کند وجوب قضا را در خارج وقت از باب تعدد مطلوب، یعنی امر به صلات در وقت در حقیقت دلالت بر دو مطلوب دارد، یکی اصل و صلات، یکی اتیان و صلات فی الوقت. اگر مکلف در وقت نماز را نخواند، مطلوب دوم که اتیان و صلات در وقت باشه دیگه قابل تحقق نیست، ولی مطلوب اول که اصل و صلات باشه قابل تحقق هست. آیا وجوب قضا به امر به نفس امر به ادا هست یا اینکه نه، امر به ادا دلالت ندارد بر وجوب قضا علی تقدیر ترک صلات در وقت، علی تقدیر ترک الادا، بلکه وجوب قضا احتیاج به دلیل داره، امر جدیدی احتیاج داره، خود امر به ادا اقتضا نداره. این یک امر مبنایی که تأثیر داره در تعیین حکم این مسئله. امر دوم که تأثیر داره در تعیین حکم مسئله اینه که حالا بنابر قول دوم که قضا احتیاج به امر جدید داره، در واجباتی مثل صلات که این امر به قضا در خطابات آمده است، حالا به مضمون اقدمات مثلا این تقدیم آمده و در علایان امر جدید خطابی داریم که دلالت بر وجوب قضا عند ترک ادا دارد. موضوع وجوب قضا چه چیزی هست؟ آیا موضوع وجوب قضا امر عدمی هست؟ عدم الاتیان بالعدا هست؟ عدم الاتیان به صلات فلوقت هست؟ عدم اتیان به متعلق تکلیف هست؟ یا اینکه موضوع قضا عنوان فوت هست و فوت هم به معنای امر عدمی نیست، عدم الاتیان نیست، بلکه فوت امر وجودی هست، یعنی از دست رفتن. حالا ممکنه این امر دوم رو اینجوری تشریح بکنیم که اصلا بله موضوعش عدم الاتیان هست یا فوت هست، و اگر فوت باشه مقصود از فوت چیه؟ آیا امر عدمی هست؟ بله ترک متعلق تکلیف هست؟ با ترک متعلق تکلیف فوت سر میکنه؟ یا اینکه فوت امر وجودی هست به معنای از دست رفتن هست، که از دست رفتن عین امر عدمی نیست، ولو ملازمه داشته باشد با امر عدمی، ولی عین امر عدمی نیست. خب این مطلب دوم، و امر دوم که تأثیر داره در حل در تعیین حکم در این مسئله. امر سومی که در تعیین حکم این مسئله در حکم فرع سوم تأثیر داره، به حسب اونچه که در کلام رمای حکیم در مستنصر آمده است، اینه که آیا در فرد مردد استصحاب جاری می شود، یا اینکه بین جریان استصحاب در فرد مردد و استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی فرق است. در قسم ثانی از اقسام کلی استصحاب جاری می شود، ولی در فرد مردد استصحاب جاری نمی شه. اینم مسئله ایست که خیلی جمله تأثیر داره بر اساس اون چی که در کلام مرحوم حکیم در همین بحث آمده است. پس مطلب سوم، مطلب امر سوم مبنایی اینه که آیا در موارد فرد در شک در و شک در بقا که از موارد شک فرد مردد باشد استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست. این امر سوم. امر چهارمی که دخالت در تعیین حکم مسئله داره اینه که انحراف از قبله از روی عذر، انحراف از قبله از روی عذر واقع نشدن نماز به طرف قبله از روی عذر در جایی که برای بعد از وقت به چه مقدار معفو هست. انحراف از قبله از روی عذر در نسبت به ادا، به همون نحوی که در بحث قبلی که مسئله ده باشه مطرح شده، اونجا معلوم شد که ولو بحث بعد الانظار انحراف از قبله مطلقا موجب عذر و معفو هست مثل نظر مرحوم صاحب جواهر، ولی بحث اونجا که در کلمات محققین متأخر آمده است مثل مرحوم آقای خویی، انحراف از قبله از روی عذر اگر ما بین یمین و یسار باشد این معفوه، ولی اگر به اندازه یمین و یسار یا بیش از آن باشد معقوب نیست، فضلا از این که به حد استقبال باشه. اینا قبلا در اون بحث در برای تکلیف ادا این موضوع عرف این بود. اینجا چون بحث قضا مطرح هست، باید بحث بشه که مواردی که شخص به طرف قبل نماز نخوانده است، احراز شده است که به طرف قبل نماز نخوانده است، بعد از وقت میخواد بعد از وقت برای او کشف خلاف میشود، تا چه اندازه انحراف معفوه. این مسئله با اگر این مطلب سوم با اون چه که در مطلب قبلی گفتم مطرح شده بحث شده تلازم نداره. ممکنه کسی در اونجا قائل بشود که ما بین یمین و یسار فقط معفو، ولی خود یمین و یسار و اکثر از یمین و یسار معفو نیست. در اونجا مقدار معفو را این بدانند، ولی در اینجا یه چیزی دیگه این ملتزم بشه که مرحوم آقای کویی عملا اینطور ملتزم شده، فرموده در جایی که بعد از وقت کشف خلاف بشود، بعد از وقت کشف خلاف بشه، حتی اگر احراز بشود انحراف از قبله به حد یمین و یسار، ولی این قضا ندارد، معفوه. ولی اگر به حد استدبار باشد اون معفوه نیست، نمازش باطله، باید قضا باشد. پس مطلب سومی که تأثیر داره در مطلب چهارمی که تأثیر داره در تعیین حکم این فرد اینه که مقدار معفو از انحراف از قبله که از روی عوض باشد برای وجوب قضا تا چه حدی هست. مسئله ما مربوط به وجوب قضا است، نه مربوط به تدارک در وقت. برای وجوب قضا مقدار معفو چه مقدار هست؟ در چه صورت کشف بطلان صلات می شود؟ این جای بحث داره که مرمول اویم اشاره فرموده به نظر ما اگر کشف بشود استدبار علال قبله، اون طرفی که نماز به او خونده کاملا مستدبرن علال قبله هست، اونجا اونجا قضا لازم هست، این مقدار از انحراف معفو نیست. ولی اگر کمتر از این باشه، در حد یمینه یه سال باشه، اون معفو. خب اینم امر چهارم. امر پنجمی هم بله گفته شده به این که در تعیین حکم مسئله در فرع سوم اثر داره، و اون اینه که آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود. مرحوم آقای داماد فرمودن که اگر ما در شبهات مفهومیه بگیم استصحاب جاری نمی شود، اینجا نمی توانیم استصحاب را جاری بکنیم و رفت داده مسئله را به جریان استصحاب در شبهات مفهومیه، در مثل اینکه غروب به چه چیزی محقق می شود، آیا استتار قرص موجب صدق غروب هست یا اینکه زوال حمره مشرقیه. در اونجا بحث هست که در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شه. مرحوم آقای داماد در هم در مسئله در فرسه بوم فرموده اگه در اونجا ما قائل به جریان استصحاب در شبهه مفهومی نباشیم، در محل بحث هم نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم. خب اینها امور پنجگانه مطالب مبنایی هست که اختلاف نظر در اینها تأثیر داره در تعیین حکم مسئله، به موجب اختلاف در تعیین حکم مسئله میشه. خود آیه حکیم فرموده اینجا ولا ما موضوع وجوب قضا را عدم الاتیان هم بدانی، ولی در مواردی که در اینجایی که شخص به دو طرف نماز خوانده است نمیدانیم که احتمال میدیم اون دو طرف قبله باشه یا قبله، احتمال میدیم قبله نباشد، فرمودن استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری نمیشود لکونهی من استصحاب فرد مردد، چون فرد مردد را ما قائل به جریانش نیستیم، این استصحاب را هم محل اشکال قرار میدیم. این بله، پس این اینا امور پنجگانه هست، مطالب مبنایی که محل خلاف اختلاف نظر درش وجود داره و این اختلاف نظر در این امور پنجگانه بله کشیده میشه به تحلیل حکم در مسئله. حالا نسبت به چهار امر که مطرح شده، آیا امر پنجم دخالت داره یا نداره؟ حالا همونطور که اشاره شد به حسب اون چرا که مرحوم آقای داماد فرموده، این هم امور دخیل در تعیین حکم مسئله است. خب برای اینکه در این فرع سوم مقتضای صناعت معلوم بشود که در اینجا آیا قضاء به بقیه قضای نماز در بقیه اطراف واجب هست یا واجب نیست، باید این مطالب پنجگانه معلوم بشه. تعیین نظر در این مطالب پنجگانه بشود تا بر اساس این قول و رأیی که در این مطالب پنجگانه شده ببینیم که در فرع سوم مسئله یا از مسئله 11 باید حکم مورد را چجوری بیان بکنیم، آیا قضا واجب هست یا قضا واجب نیست. نسبت به امر اول که امر اول مبنایی که این بود که آیا قضا به امر جدید هست یا قضا به همون نفس امر به ادا هست، که امر به ادا از باب تعدد مطلوب دلالت میکنه که اگر مکلف در وقت انجام نداد خارج از وقت باید انجام بده، خود همون امر به ادا اقتضا میکنه لزوم قضا را علی تقدیر ترک ادا. خب این به حسب اون چیزی که در کلمات متقدمین بوده است از فقها، ظاهراً امر به قضا را تابع امر به ادا دانستند از باب دلالت امر به موقت بر تعدد مطلوب. در جایی اشاره امر میکنه به اینکه نماز را در وقت بخوان، فهمودم که این در حقیقت امر به دو چیزه، دو مطلوب دارد. این امر دلالت بر تعدد مطلوب دارد. خب اگه دلالت بر تعدد مطلوب داشته باشه نتیجهش میشه برای وضوع و قضا دیگه نباید منتظر امر جدیدی بشیم، خود همون امر بعدا کافیه. در کلمات متقدمین اینطور بوده، ولی همونطور که در کلام مرحوم آخون در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت آمده است در کفایه و اعلام بعد هم این نظر را قبول کرده اند، گفتن لا دلالت للامر بالموقت به وجهن علال امر بهی فی خارج الوقت. امر به ایجاد صلات در وقت، ایجاد عمل در وقت، این هیچ دلالتی بر وجوب قضا در خارج از وقت علا تقدیر ترک ادا ندارد. فرمود مقبل علال عبارت کفایه اینه، لا دلالت دل امر به موقت علال امر بهی فی خارج الوقت بعد فوتهی فی الوقت لولم نقل به دلالتی علا عدم الامر بهی. اگر نگیم که دلالت بر خلاف دارد، ولی صرف این که مولا امر کرده به ایجاد صلات در وقت، فرمود اذا زالت شمس باید ظهرین رو بخوانید، بعد فرمود مکلف در وقت هست تا غروب شمس، صرف این امر هیچ دلالتی ندارد بر این که اگر در این وقت مقرر مکلف نخوام باید بعد از وقت رو بکنیم. فرموده اگر نگیم دلالت بر عدم دارد، لااقل دلالت بر لزوم قضا به وجوب قضا ندارد. بله لزوم قضا ندارد. چرا؟ وجه شما رو آخون این دو فرموده، فرموده به خاطر اینکه ما باشیم این دلیل امر به قضا، امر به عدا که اذا زالت شم فسله وجبت زهران بعد فرموده مکلفی وقت الى غروب شمس، در این موارد ممکن هست که صلات عمل مثل صلات مقید به وقت شده است، ممکنه تغییر عمل به وقت از باب وحدت مطلوب باشد، ممکن هست از باب تعدد مطلوب. با هر دو احتمال سازگاری داره. وقتی با هر دو احتمال سازگاری داشته باشه، ما نمیتوانیم از نفس امر به مقید استفاده بکنیم که به چه نحوه، از باب تعدد مطلوب یا از باب وحدت مطلوب. فرمایش مرحوم آخون، کلام سدیدی که به اصطلاح مولای دردش نمیده، فرموده اینه: از تغییر بالوقت کما یکونا به نحوه وحدت مطلوب، کذاله روبما یکونا به نحوه تعدد مطلوب، به حیث کان اصل العمل ولو فی خارج الوقت مطلوبا فی الجمله و این لم یکن به تمام مطلوب. بله، تمام مطلوب صلات در وقته، ولی بعد از وقت از باب تعدد مطلوب اونم یه نحو مطلوبیت داره. این فی حق به حسب مقام ثبوت هر دو شر ممکن هست، الا انه لابد فی اثباتی انه به هازن نحو من دلالته، باید دلیل در مقام اثبات تعیین به اینکه ادعا بکنیم از باب تعدد مطلوب هست احتیاج به دلالت دلیل داره. و لا یکفی الدلیل علی الوقت الا دلیل بر وقت دلالت نداره، مگر در مورد خاصی که ایشون فرموده که مثلا دلیل اصل العمل یه دلیل منفصلی بود دلالت داشته باشه، دلیل مقیدش که مقید به وقت منفصل باشه او اطلاق نداشته باشه، اون که حالا فعلا خارج از بحثه. ولی به صورت کلی فرموله هی دلالتی امر به موقت ندارد، حداقل در جایی که در خود اون دلیل اول ابتداعا امر به ایجاد صلات در وقت خاص شده، هیچ دلالتی بر این که این از باب تعدد مطلوب هست حتی یلزم وجوب قضا در خارج وقت هیچ دلالتی ندارد. ولی در کلام مرحوم آخون بیان آمده است که به حسب مقام ثبوت هر دو نفع ممکن هست. امکان ثبوتی را مرحوم آخون نفع نفرموده، فرموده در این موارد ممکن مولا دو تا مطلوب داشته باشه، در حقیقت به دو شیء امر کرده باشه، هم امر به ذات شیء هم امر به شیء خاص که صلات در وقت باشه. از نظر ثبوتی مرحوم آخون فرمود این مشکلی نداره، ولی از نظر اثباتی برای تعیین یکی از دو احتمال احتیاج به دلالت دلیل داریم که صرف امر موقت دلالتی بر این جهت نداره. ولی در این قسمت در این همین بحث گر از نظر ثبوتی در این موارد آیا تعدد مطلوب ممکن هست یا ممکن نیست، مرحوم آقای تبریزی نظرشون این بود که نه، در اینجا ولو به لحاظ عالم ملاکات ما در نظر بگیریم، ممکن هست که ذات فعل یک ملاکی داشته باشه، فعل به وصل خاص یک ملاک دیگه ای داشته باشه. به لحاظ عالم ملاکات ممکنه ملاک دو تا ملاک وجود داشته باشه، هم ذات ملاک داشته باشه هم فعل با این وصف خاص ملاک داشته باشه. در مثل همین صلات در وقت هم تصویر میشه که ذات صلات ظهر به خاطر زوال امروز ذات صلات ظهر ملاک دارد، خواندن در وقت هم ملاک دارد، یه ملاک اضافه ای داره، اونم ملاک ملزم که مکلف باید او را رعایت بکنه. به لحاظ عالم ملاکات ممکن هست دو تا ملاک در فعل خاص دو تا ملاک باشه، یک ملاک مال اصل فعل، یک ملاک مال فعل به وصل خاص. ولی به لحاظ عالم طلب و جعل الحق نمیتوان این قائل به تعدد مطلوب شد، در جایی که نسبت بین عنوانه نسبت مطلق و مقید باشد تعدد حق معنا نداره، تعدد طلب معنا نداره. روی نصاب در این موارد در این که ما نمیتوانیم از امر به موقت استفاده بکنیم وجوب قضا را از باب تعدد مطلوب، چون اصلا تعدد مطلوب ممکن نیست، وقتی ممکن نبود معلومه که دلیل امر موقت صداقیت دلالت بر او را از اساس نداره. چرا ممکن نیست؟ معمولا در این مثل این موارد که عنوانها نسبتشون عنوانهای نسبتشون نسبت مطلق و مقید هست معنا نداره. در این موارد معنا نداره که در اون وقت خاص، در اون وقت خاص که بین زوال شمس و غروب هست مولا دو تا طلب داشته باشه، بلکه اون طلب صحیح از مولا در این موارد اینه که در وقت یک طلب بیشتر نداشته باشد و اون طلب این فعل خاص صلات در وقت به نحو ادا. اگر اصل الفعل هم به لحاظ عالم ملاکات ملاک لازم و تحصیلی داشته باشه، در این موارد اون وجهی از جل و تکلیف که صحیحه اینه که بعد از اون وقت چاره امر به صلات بعد از وقت بکنه، نه اینکه در وقت دوتا تکلیف باشه. تعدد مطلوب معنا نداره. بله، در جایی که عنوانها نسبتشون اون خصوص منوج باشد، اون خصوص منوج باشه، این دوتا عنوان متعلق طلب قرار بگیره اب نداره، اکرا مورد طلب قرار بگیره یا موضوع باشه برای تعلق طلب مانعی نداره. در اون خصوص منوج که ماده افتراق داره، بعد اونجا چاره هر دو عنوان را متعلق طلبش قرار بده، چون تعلق طلب به یک عنوان کافی برای رسیدن به اون غرض نیست. ولی در جایی که نسبت به همینطور در جایی که اون عنوانها دو تا حصه از یک طبیعی باشه اونجا این نداره. عالم مقید به مثلا عدالت این موضوع وجوب اکرام قرار بگیره، عالم مقید به وصف مثلا و وصف خاص مثلا علم خاص خیر باشه اون موضوع وجوب بله اینجا که نسبت طبیعی و نسبت بله تباین باشه، ولی هر دو خصوصیت از دو باشه. عالم مثلا به نحو عالم نحوی موضوع وجوب اکرام قرار بگیره، عالم بله فقیه هم موضوع وجوب اکرام قرار بگیره. هر کدوم از اینها دو حصه از یک طبیعت مطلقه هستند. این موارد یا مواردی که نسبت بین این عنوانه نسبت اون خصوص منوج باشه اینجا مشکلی نداره، چون در این موارد در زمان واحد تعلق طلب به یکی از عنوانها مغنی از طلب نسبت به دیگری نیست. ولی در جایی که مکلف در جایی که عنوانها نسبتشون عنوان مطلق و مقید باشد، در این موارد اصلا دوتا طلب معنا نداره. در زمان واحد مکلف را هم امر به طبیعی بکنه هم امر به فعل خاص بکنه این معنا نداره، این یکی رو لغوه. بلکه اون طلب صحیح که طلبی که صحیح هست صدورش از مولا در این موارد اینه که در مورد وجود وصف مثل محل بحث که وقت خاص هست امر به صلات بکنه و بعد از بله و بعد از خروج وقت هم امر به قضا بکنه. روی این حساب این در اینجا این مطلب رو فرموده. در موارد دیگه هم در باب حج اینکه آیا تکلیف به حج تکلیف به طبیعی هست یا حج در هر سالی متعلق به تکلیف هست، در ابواب دیگر هم این مبنا و این کبرا رو تکلیف می فرمودن. در اینجا در بحث واجب موقت به خصوصی در اصول فرمودن که معنا نداره که در صورت ولو به لحاظ عالم ملاک ها تعدد ملاک وجود داشته باشه، ولی به لحاظ عالم طلب و جعل حب جعل تکلیف در این مورد معنا نداره. خب وقتی اینطور شد در واجبات موقته معلوم هست که امر به موقت لا یدل الا وجوب قضا در خارج وقت، چون اصلا امر به موقت چیزی جز طلب این خاص چیزی دیگه ای نیست، طلب فعل خاصه. اصلا امکان نداره در این مورد تعدد طلب باشه تا امر صلاحیت دلالت بر اون رو داشته باشه. این این بر این اساس بله فرمایش اگر بر اساس اون چی که مرحوم آخوند مرش فرموده ان بخواهیم حساب بکنیم در موارد امر موقت ولو ثبوتن تعدد مطلوب ممکن است ولی اثباتن امر موقت دلالت ندارد. و وقتی دلالت نداشت ما برای اثبات وجوب قضا احتیاج به امر جدید داریم، احتیاج به امر جدید داریم. ولی بله اگر اون امر احتیاج به امر جدید داریم، اگر امر جدید پیدا شد فبیا، اگر نشد خب اونجا امر رو که در همون بحث موقت مرحوم آقون فرمود شک در وجوب قضا داریم، براءت جاری میشه دیگه، براءت از وجوب قضا جاری میشه. اینجا هم جای استصحاب وجوب اینا نیست به خاطر تغییر تبدل موضوع، اینا هم جای استصحاب نیست، براءت از وجوب قضا چون تشکیب جدیدی هست شک داریم در وجوب قضا که امر آخر باشه براءت نسبت به اون جاری میکنه. ولی بر اساس فرمایش مرحوم آقای تبریزی اصلا نه تنها دلالت ندارد بلکه امکان دلالت ندارد، چون سهوتن تعدد طلب معقول نیست. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی. اگر وجه اگر این که در ما نمیتوانیم از امر به مقید امر به موقت در عمل در وقت استفاده وجوب قضا بکنیم به خاطر ضعف در دلالت، نقص در دلالت باشد، ممکنه از راه دیگه این ضعف در دلالت جبران بشه. ولی اگر عدم دلالت به خاطر عدم امکان تعدد مطلوب باشه، نه دلیل خارجی ما را نمیتواند به تعدد مطلوب برساند. در این قسمت مرحوم آقای داوود فرمودن که بله ما به خود دلیل امر به موقت که نگاه بکنیم همچون که مرحوم آقون فرمودن این لا دلالته بر این که از باب تعدد مطلوب هست یا از باب وحدت مطلوب هست. ولی چون در مثل صلا ما امر به قضا داریم، در مثل صلات در وقت آمده است که اگر شما نماز در وقت را انجام ندادید بعد از وقت نماز را قضا بکنید، چون امر به قضا در مورد صلات در وقت آمده است، ما از این امر به قضا که در قالب عقد موافات آمده است غیر از اون دلیل امر موقت، از این امر به قضا استفاده می کنیم که اون تکلیف به صلات در وقت، تکلیف به صلات در وقت، امر به ایجاد صلات در اون وقت خاص که امر به ادا هست، او از باب تعدد مطلوبه. از امر در باب صلات چون امر به قضا داری، از این امر به قضا کشف میکنی که اون امر به موقتی که در صل ظهر اذا زالت شمس وجبت سلاتان آمده، از این بله تعدد مطلوب میکنیم. دو این حساب آثار تعدد مطلوب بار میشه اگر ارشاد بله این کاشی بعدی میشه. فرمودن که یمکنم یقال ان القضا و ان کان به امر جدید الا ان الامر السابق لما کان به نفسهی لا يدل على تعدد المطلوب فلذا احتجنا في ايجاب القضاء الى دليل اخر. ولی بعد ما سبق دلیل آخر على وجوبه كما في ما نحن به، یعنی در بحث صلوات یومیه دلیل بر قضا داریم، استکشفنا منه تعدد طلب في الامر السابق، یک طلب خورده است به نفس صلات، طلب دیگر خورده است به صلات در وقت. خب وقتی که اینطور شد ما وقتی دو تا طلب داشتیم در این موارد اون صلات اون طلب در وقت الان قابلیت در محل بعد قابلیت امتثال را نداره چون طلب در وقت در کار نیست. ولی اون طلب دیگر، طلب نسبت به اصل صلاته، احتمال بقای او رو میدهیم، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف از این جهت جاری میشه دیگه. اون حساب میدانیم که صلات طبیعی و صلات متعلق تکلیف بوده، نمیدانیم آیا طبیعی ایجاد شده یا طبیعی ایجاد نشد. احتمال این را میدهیم که طبیعی همچنان باقی باشه. شرایط برای جریان استصحاب در این قسمت قرار. این فرمایش مرحوم آقای داماد. با توجه به اون توضیحی که داده شده در اینکه دلالت ندارد امر به موقت بر تعدد مطلوب، چرا دلالت ندارد؟ دو تا تقریب بود دیگه. یک تقریب، تقریب مرحوم آخون بود. یک تقریب، تقریب مرحوم آقای تبریزی بود. بر اساس با توجه به دو تا تقریب بود، بخواهیم با توجه به مطالب قبلی به این کلام مرحوم آقای داماد نگاه بکنیم، اشکالی که به این فرمایششون وارده اینه که اولا اشکالی که وارده اینه که بنابه اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که اصلا در موارد اطلاق و تقریب مطلق و مقید تعدد و مطلوب ثبوتاً، تعدد المطلوب ثبوتاً ممکن نیست، معلومه که اینجا امر به قضا نمیتواند کشف بکنن از تعدد مطلوب، و اصلا تعدد مطلوب ثبوتاً ممکن نیست تا ما دنبال مثبت او در مقام اثبات در بیاییم که بگیم اون دلیل قبلی نقص داشت، کافی نبود، الان دلیل جدید میخواد اینو کشف بکنیم. و بنابرای تقریب مرحوم آقای تبریزی که معلومه که این مطلب تمام نیست، ولی حتی اگر در این قسمت در عدم دلالت امر به موقت بر تعدد مطلوب تقریب مرحوم آخون را قبول بکنیم که چون به حسب مقام سهول هر دو محتمل هست، در مقام اثبات باید خصوصی دلالت خاص وجود داشته باشه در امر موقت. اون دلالت خاص چون وجود نداره، لذا ما نمیتوانیم حکم به تعدد مطلوب بکنیم. حتی اگر به تقریب مرحوم آخون هم بخواهیم نگاه بکنیم، به این فرمایش مرحوم آقای داماد، این تمام نیست. به خاطر اینکه درسته که امر جدید دلالت بر وجوب قضا میکنه، اقدماقات در مورد صلوات وارد شده، در صلوات یومیه بیان شده که باید نماز را قضا بکنید، ولی نفس وجوب قضا ملازمه نداره با اینکه اون امر به ادا که از قبل ثابت بوده، این از باب تعدد مطلوب بوده، وجه نداره. این میسازه با اینکه به امر به از باب مطلوب جدید باشه، هم صلات در وقت مطلوب داشت، مطلوبیت داشت، به نحو وحدت مطلوبیت داشت، و هم صلات در خارجی از وقت مطلوبیت داره. اینکه از مجموع این دو کشف بکنیم که دو تا مطلوب در بین هست، وجهی برای این کشف وجود نداره. مجرد تعلق تکلیف به ایجاد صلات در خارج از وقت و وجوب قضاء صلات در تقدیر ترک مأمور به در وقت، مجرد این نمیتواند کشف بکنه از تعدد مطلوب، چون وجوب القضاء جمع میشود هم با مطلوب خاص بودن صلات ادایی به نحو وحدت مطلوب، و مطلوبیت صلات خارج از وقت به نحو وحدت مطلوب. دو تا مطلوب است که در هر کدوم از اینا وحدت مطلوب در کار هست، و هم می سازد با تعدد مطلوب. چون وقتی با هر دو شر، با هر دو احتمال ساخت، ما نمیتوانیم از نفس وجوب قضا بعد و کشف بکنیم که اون امر اول از باب تعدد مطلوب بوده. پس در این بحث، در این امر اول، ولو اون چه از کلمات متقدمین از فقها استفاده می شد این بود که قضا تابع ادا هست، نفس امر به ادا کافی هست برای لزوم قضا خارج از وقت، ولی بر اساس اون چه که در کلمات متأخرین اومده نه، چنین چیزی در کار نیست. با دلیل بر اینکه از باب تعدد مطلوب باشه نداری. نفس امر به موقت هیچ دلالتی بر کشف، هیچ دلالتی بر وجوب قضا در خارج از وقت نداری. این امر اول است. معلوم نداره. تاب چه اثر؟ اثر اثر
بیار و در این موقع
در مواردی که ملاک شدیده، در مواردی که ملاک شدیده وجه عقلایی برای جعل تکلیف چیه؟ اینی که اون ملاک نه ملاک اگه ملاک شدید باشه، وجه عقلایی، مبرر عقلایی در این موارد اینی که در خطابش مولا اموری را ذکر بکنه که تشدید اون مطلوب بکنه، ولی جعل جدید وجهی نداره. به لحاظ تا وقتی که بتوانه در مقام اثبات،
چون
در مقام اثبات تا وقتی بتواند در مقام اثبات بدون تصرف در مقام ثبوت، در مقام جر اگر با مقام اثبات با تأکید در مقام اثبات بتواند به اون قرار برسد، وجهی نداره که در مقام جر مرتکب جعل زائد بشود. امری که لا یحتاج و الی رو بخواد جعل بکنه، طلب بکنه، در بعضی نداره. اگه مقصود شما اینه که چون اینجا تعدد مطلوب باعث میشود که مکلف انبعاث بیشتری داشته باشد، اگه مطلوب در حد ضعف باشه انبعاث مکلف مثلا میگه چون خیلی مهم نیست پس من منبعث نمیشوم، اما رو انجام نمیدم. ولی اگر مطلوب مؤکد شد، دو تا طلب بهش خورده، این موجب انبعاث بیشتر میشه. اگه مقصود شما اینه که این تعدد طلب موجب انبعاث اکثر میشه یا موجب انبعاث میشود فیما لا ینبعث و به مطلوب واحد، جوابش اینه که در این موارد را برای تشدید، برای اینکه مکلف را تحریک اکثر بکنه، راه اینه که در مقام اثبات بیان بکنه. ولی اینکه در مقام جعل که به ملاحظه مصالح و مفاسد در متعلقات مولا جعل و حکم میکنه، جعل باید روی میزان باشه. اگر ملاح نداشته باشه جعل زائد، بلکه نداره که از مولای حکیم جعل زائد صاحب بشه. پس این در امر اول که قضا به امر جدید هست یا قضا تابع ادا هست، به نفس الامر به ادا از باب تعدد مطلوب یدل علا وجوب قضا، نتیجه این شد که نه، نفس امر به ادا دلالت ندارد، نه مباشرتن، نه به تنهایی، نه به اون تقریبی که مرحوم آقای داماد فرموده که به واسطه دلیل وجوب قضا بخواهد یک دلالتی را پیدا بکنه، بعد ذم اون وجوب قضا بخواهد یک دلالتی پیدا بکنه. پس در امر اول تکلیف معلوم شد که وجوب القضا محتاج به امر جدیده. اما امر دوم که حالا بنابراین که وجوب قضا واجب هست، آیا موضوع وجوب قضا امر عدمی هست؟ عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت، ترک متعلق تکلیف در وقت امر عدمی موضوع برای وجوب قضا هست، یا اینکه موضوع قضا امر وجودی هست؟ خب در این قسمت همونطور که در کلمات متأخرین آمده است، با توجه به اینکه عنوان فوت در دلیل وجوب قضا عقد شده است، عنوان فوت عقد شده، ما باید ببینیم مقصود از فوت چه چیزی هست. آیا فوت مطلق عدم الاتیان هست یا فوت امر وجودی هست؟ با تحلیل معنای فوت با مراجعه به عرف اللغت در کلمه فوت به این نتیجه می رسیم که فوت امر عدمی نیست. عنوان فوت عنوان عدمی نیست، مجرد ترک المتعلق، ترک متعلق تکلیف نیست، عدم الاتیان متعلق تکلیف نیست، فوت از دست رفتن هست. در این موارد واجب در وقت که مکلف بر مکلف لازم بود که نماز در وقت رو انجام بده، اگر ترک کرد، در اختیار ترک کرد، این از دستش رفت، با اینکه می تواند مصلحت این را درک بکنه، ولی چون ترک کرد از دستش رفته، موضوع وجوب قضا از دست رفتن واجب هست، از دست رفتن واجب که عنوان وجودی هست نه عنوان عدمی. و وقتی عنوان وجودی بود دیگه بر این مترتب میشه اون چرا که بعد در کلمات اومده که استثناء، اگه شک بکنی که آیا متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده، اون دوتا نمازی که خواندیم در وقت به خاطر زیر وقت فقط اون دو نماز رو خواندیم، با اون دو نماز متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده، خب اینجا استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف نمیتواند کاری بکنم، چون موضوع وجوب القضا فوت هست و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف لا یثبت فوت که عنوان وجودی هست الا بنابر حجیت اصل مثبت، از باب اینکه لازم عقلی مستصحب هست. در امر دوم هم بحث اون که در کلمات متأخرین توضیح داده شده به کمال توضیح، عنوان فوت موضوع وجوب قضا امر وجودی هست نه امر عدمی، دون حساب آثار امر وجودی بار میشه نه آثار امر عدمی، که شکی در فوق، اگه شکی در فوق داشته باشیم نه تنها استصحاب عدمی مثبت فوقی، بلکه این عنوان وجودی شک داریم، قبلا به محقق نبوده، فوق نبوده، نمیدانیم فوق شده یا فوق نشده، استصحاب اصلا استصحاب عدم الفوق جاری میشه نه استصحابی که مثبت در فوق باشه. از استصحاب هم غمز عین بکنیم، همونطور که در کلام مرحوم آخوند اومده، نوبت به برائت میرسیدیم، شک در وجوب قضا پیدا میکنیم، نمیدانیم قضا واجب شده یا قضا واجب نشده.